بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو، باک نیست. تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. سال روز میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران و تسلیت عرض میکنیم شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و همراهانشون در این حادثه تلخی که اتفاق افتاد. انشاءالله خداوند روحشون رو با اولیاء خودش محشور بگرداند. خب با لطف خدا و از فضل الهی توفیق یار شد که یک ورود جدیدی داشته باشیم به مثنوی، در کنار تفسیر یا شرح ترتیبی مثنوی. اونچه که این چند سال در خدمتون هستیم شرح ترتیبی مثنوی است، به این معنا که از ابتدا شروع کردیم و به ترتیب داریم میریم جلو، که خدا انشاءالله توفیق بده تا انتهای مثنوی رو با هم همراهی کنیم. که گفت هو اصول و اصول اصول دین، و اون پایه های اساسی و ریشه ای و عمیق دینمون رو، اون اصول دین رو محکم و ریشه ای کنیم انشاءالله و در راه دینمون ثابت قدم بمونیم. اون شرح ترتیبی مثنوی است، اون چی که صبحا در خدمتون هستیم. در کنار این شرح ترتیبی، حالا به نوعی ضرورت داره که ورودی پیدا بکنیم به شرح موضوعی مثنوی، و این توفیق یار شد و امروز جلسه اول هستیم. هذا من فضل ربی. در شرح موضوعی قرار چه کار کنیم؟ موضوعات مهمی رو که حالا کاربرد داره برامون هم مهمه، کاربردی هست، اینها رو انتخاب میکنیم و از نگاه مولوی اونها رو بررسی میکنیم. البته برای اینکه این مبانی رو بتونیم کامل شرح بدیم، چون بالاخره مولوی شعری گفته و گذشته، برای اینکه این شهر رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم، نیاز هست که کمک بگیریم از صاحب دلان و اهل معنا و اهل معرفت. و مهمترین منبع ما آثار علامه جوادی آملی هست که بسیار هماهنگی داره با تفکر مولوی. از اونجا نکاتی تقدیمتون خواهد شد و در واقع میتونیم یک بگیم دیدگاه تطبیقی، یک مقایسه تطبیقی هست این کلاس بین مثلا دیدگاه آیت الله جوادی آملی و دیدگاه مولوی که هر دو جزء عرفای بزرگ و اهل معرفت هستند. فعلا این کلاس انشاءالله هفته یک جلسه فعلا برگزار میشه، حالا ممکنه آینده توفیق بیشتر بشه، توفیق مضاعف پیدا کنیم و هفته دو جلسه باشه. کار زمان خیلی میبره، یعنی یه کار پژوهشی بالاخره ما باید انجام بدیم، زمان خیلی میبره و شما خیلی راحت ازش استفاده میکنید دیگه، اون پشت صحنه رو خبر ندارید که چقدر باید بالاخره وقت گذاشته بشه بعد از اینکه موضوع انتخاب شد. حالا بعضی از مباحثش رو چون قبلا هم کار کردیم براتون آسونه، یعنی سعی کردیم در همون مباحث شرح ترتیبی هم به جاش وقتی که رسیدیم اشاراتی بهش داشتیم، ممکنه براتون جدید نباشه، تکراری باشه و آسون باشه، اما خب چون داریم موضوعی کار میکنیم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اولین موضوعی که انتخاب کردیم موضوع خدا هست. خدا در مثنوی یا از نگاه مولوی در واقع یک بحث توحید و خداشناسی رو که اساساً مثنوی بر همین پایه شکل گرفته، یعنی از این جهت انتخاب کردیم که رکن اساسی مثنوی چیه؟ توحیده. حالا ما اگر این توحید رو به صورت موضوعی بیم به صورت ویژه و جدا روش کار بکنیم خب خیلی به ما کمک میکنه به درک مثنوی، این از یک جهت. از طرف دیگه مهمترین موضوع و مهمترین علم توحید هست. در بحث باورهای ما نقش اساسی رو کی ایفا میکنه؟ توحید. پس از هر جهت که به این موضوع ما بخوام بپردازیم و بخوام نگاه بکنیم موضوع مهمی است، از همین جهت انتخاب شد به عنوان اولین موضوع، اگرچه سختی های خاص خودش رو هم داره، پیچیدگی های خاص خودش رو هم داره. از طرف دیگه انشاءالله پاسخگوی بسیاری از شبهات هم خواهد بود این موضوع، یعنی ما بالاخره توی جامعه از یک جهت و در مواجهه با مخالفان عرفان، مخالفان مثلا مولوی، با مباحث مواجه میشیم، اینها مباحث رو مطرح میکنن که حالا اگر ما این موضوع توحید رو انشاءالله به صورت ویژه روش کار بکنیم پاسخگوی بسیاری از شبهات هم خواهد بود و پاسخگوی اونها هم خواهیم بود و در واقع تفکرمون متزلزل نخواهد شد. خب برای اینکه انشاءالله بتونیم تو این مسیر محکم باشیم توکل میکنیم به خدا، افوض امری الی الله و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه موضوع بسیار مهمی که باید مقدمه بحثمون قرار بگیره اشیاء و موجودیت اشیاء هست، که حالا دیگه من آنچه که در مقدمه دارم تقدیمتون میکنم گفتیم از آثار علامه جوادی آملی. اینجا منبع امروزمون کتابی است تحت عنوان ایقاظ و نائمین، تحریر ایقاظ و نائمین. کتاب ایقاظ و نائمین جزء آخرین آثار ملا صدراست که بر اساس شهود اون رو نوشته، بر اساس شهودات خودش. آنچه که قبل از این کتاب نوشته بر اساس استدلالات خودش بوده، یعنی کاملا استدلالی نوشته که بسیار هم عمیق هست، اما در نهایت در انتها در واقع اواخر عمرش ایشون به مقاماتی میرسه که چیزهایی رو میبینه و شهود میکنه با چشم دل، که در واقع میگه تا الان من و همه کسانی که از این طریق رفتن جلو، از طریق استدلال رفتن، همه خواب بودن، اینها رو نائم میدونه و میگه باید اینها رو بیدار کرد و کتابی رو مینویسه تحت عنوان ایقاظ نائمین. ایقاظ یعنی بیداری، از یقظه گرفته شده، نائمم یعنی خواب. یک کتاب بسیار پر اهمیتی است در مبانی عرفانی و آیت الله جوادی آملی این کتاب رو تحریر کردن به فارسی و خیلی زیبا. البته خب اگه کسی میخواد بره سراغ این کتاب با این سری اصطلاحات باید آشنا باشید، ولی کتاب بسیار مفیدی است در دو جلد تحت عنوان تحریر ایقاظ نائمین. حالا مطلبی که الان دارم تقدیمتون میکنم چون بحثمون کارمون پژوهشی است، من منابع رو مطرح میکنم و تقدیم حضورتون میکنم، جلد اول کتاب ایقاظ النائمین صفحه 106-107 به بعد این مطلبی که داره تقدیمتون میشه. و اینجا الان این دیدگاه مولا صدرا، صدر المتعلهین، به ما کمک میکنه به عنوان مقدمه. میدونیم که مولا صدرا بسیار بالاخره تحت تأثیر این تفکر وجود داشته، تفکر ابن عربی، تفکر حافظ، تفکر مولوی، تحت تأثیر این تفکرها وجود داشته و دیدگاهشون هماهنگی هایی رو داره. این مقدمه رو دقت بفرمایید. میفرماید در هر حال بنا به تقریر صدر المتعلهین در این رساله، این در رساله ایقاظ النائمین، درباره اشیاء به سه مرتبه متمایز از موجودیت میتوان اشاره کرد. وقتی بحث موجودیت، بحث وجود مطرح میشه، ایشون میفرماید وجود دارای سه مرتبه هست. یک مرتبه ذات احدی. اولین مرتبه، مرتبه چی؟ ذات احدی. الان صحبت از موجودیت اشیاء است. یک، یعنی همه اشیاء یکی هستند، یعنی وحدت وجود داره. حالا البته اینجا چون از نگاه فلسفی ابتدا داره بحث میکنه، بهش میگن وحدت تشکیکی وجود، چون مراتب رو داره مطرح میکنه. حالا بعد در وحدت شخصی میاد این بحث رو به تکامل دیگه ای میرسه. پس فعلا از نگاه تشکیکی، یعنی دارای مراتب بودن، در عالم یک وجود حقیقی هست، یک وجود، همه عالم یک وجود، بهش میگن وحدت وجود، که این وجود دارای مراتب هست. دارای چی؟ مراتب. اولین مرتبه موجودیت اشیاء به چی برمیگرده؟ مرتبه ذات احدی، بهش میگن مرتبه ذات احدی، که حالا بعد توضیح میده که این دیگه مربوط به اشیاء نیست، بعد میگه مربوط به چه موجودی است یا به چه وجودی است، اسمشو بیان میکنه، میرسیم بهش. پس درباره اشیاء به سه مرتبه متمایز، و جالب اینجاست این کلمه متمایز رو باید توجه داشته باشیم، سه مرتبه متمایز از موجودیت میتوان اشاره کرد. یک مرتبه ذات احدی، دو مرتبه وجودات مقید، و سه مرتبه وجود منبسط. مرتبه وجود منبسط که فیض گسترده الهی است. این سه مرتبه رو حالا ما به مرور انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اولین مرتبه شد مرتبه چی؟ ذات احدی، که موضوع امروزمونم همین هست. اینها رو خوب دقت کنید، حواسمون خوب جمع باشه، دقت کامل میخواد. در این مرتبه، یعنی در مرتبه ذات احدی، موجود نه هیچ تعلقی دارد و نه هیچ تقیدی. الان درباره چی کسی خاصی صحبت نمیکنه ها، الان داره کلیگویی میکنه، کلیاتو داره بیان میکنه. موجودی که در مرتبه ذات احدی باشه، حالا الان کار نداریم اون موجود کیه چیه، کلی داره میگه ویژگی های این مرتبه رو داره بیان میکنه. مرتبه ذات احدی مرتبه ایست که موجود در این مرتبه نه هیچ تعلقی دارد و نه هیچ تقیدی. دو تا ویژگی رو بیان میکنه، یک تعلق نداشتن و دو چی؟ تقید نداشتن. اون چیزی که حافظ بیان کرد، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اونجا داره تعلق رو مطرح میکنه، اما اینجا میفرماید در مرتبه ذات احدی علاوه بر تعلق، تقید هم باید وجود نداشته باشه و وجود ندارد. حالا اون که حافظ مطرح کرد احتمالا مربوط به ذات احدی نیست، چون فقط تعلق رو داره مطرح میکنه، دیگه تقید رو عنوان نمیکنه. پس در این مرتبه موجود نه هیچ تعلقی دارد و نه هیچ تقیدی. توضیح میدیم حالا. در واقع در این مرتبه دو تنزیه در کار است. تنزیه یعنی پاک و منزه دانستن از یه چیزی، از یه نقصی، از یه عیبی. درست شد؟ تنزیه یعنی موجود در این مرتبه پاک و منزه است حتی از تعلق و تقید. یعنی توی این مرتبه، در مرتبه ذات احدی، تعلق و تقید نقصه، نقصه. لذا در این مرتبه چون این چیزی وجود ندارد. پس در این مرتبه دو تنزیه در کار است، چون ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم وظایفمون اینه که مثلا خدا رو تسبیح میکنیم، تنزیه میکنیم، میگیم پاک و منزه است، درسته؟ سبحان الله تسبیح که میکنیم. حالا اینجا دو تا تنزیه وجود داره در این مرتبه ذات احدی، دو تنزیه وجود داره. اول تنزیه از تعلق به غیر و دوم تنزیه از چی؟ تقید به غیر، که حالا یکی یکی اینها رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اول تنزیه از تعلق به غیر. این موجود هیچ تعلقی به غیر ندارد چون غنی به ذات است. موجودی که در مرتبه ذات احدی است، در این مرتبه موجودی که در اون مرتبه قرار دارد هیچ تعلقی به غیر ندارد. چرا؟ چون غنی به ذات است، ذاتاً غنی است. این غنی بودنش هم عارضی نیست، به ذات غنی هست. آفرین، این همون صمد بودنه. دوم تنزیه از تقید. این موجود هیچ قیدی ندارد چون مطلق است. پس هیچ تعلقی ندارد چون غنی به ذات است و هیچ قیدی ندارد چون مطلق است، چون مطلقه. حالا این توضیح رو دقت کنید، بحث تکمیلی. موجودی که منزه از غیر و قید است، موجودی که منزه از غیر و قید است، در اصطلاح عرفان با نامهایی چون الهویت الغیبیه، این نامها رو باید بشناسیمشون، الهویت الغیبیه، غیب الهویه، الغیب المطلق، الذات الاحدیه یا همین ذات احدی یا کنه ذات خوانده می شود، بهش میگن ذات احدی. یالا سادش دیگه، یعنی کنار کلمه ذات یه چیز دیگه هم اضافه میشه، ذات احدی. این موجود حالا کیه؟ آیا اصلا اونجا موجودی وجود داره؟ بله، می فرماید این موجود همان ذات حق تعالی است. این موجود همان ذات حق تعالی است وقتی که بدون هیچ تعین لحاظ شود. بدون هیچ تعین، هیچ عینیتی نداره، هیچ تعینی نداره، حتی صفاتش هم اونجا مطرح نمیشه. ذات حتی بدون چی؟ صفاتش، بدون هیچ تعینی. این موجود اما ذات حق تعالی است وقتی که بدون هیچ تعینی لحاظ شود. یعنی ما این رو بدون صفاتش، بدون هر گونه عینیتی، بدون هر گونه تعینی، اونو بخوام در نظر بگیریم، لحاظش بکنیم، میشه چی؟ ذات حق تعالی یا همون ذات احد.
تعین محدودیت هم
میاره. بله دیگه، تعین محدودیت هم میاره، ولی اینجا دیگه از هر چیزی آزاد بود دیگه، هیچ قیدی نداشت. دقت کنید، غیر از ذات حق تعالی هر چه هست متعین است. این مبانی رو خوب دقت کنیم، یاد بگیریم. غیر از ذات حق تعالی هر چه هست متعین است، یعنی تعین داره، گرچه به قید عدم تعین. حتی ممکنه موجودی ما براش این کلمه رو به کار ببریم، بگیم این موجود تعین ندارد، میگه اینم نباید بگی درباره ذات، یعنی هیچ قیدی نباید براش به کار ببری، حتی قید عدم تعین. این خیلی مهمه، لطیفه، حتی قید عدم تعین. حالا بیا جلوتر، میگه اگر مطلقه حتی باید قید مطلق هم براش به کار، حتی اگه گفتی مطلق باز داری یه قیدی براش میاری. سبحان الذی اما یصفون. تنها ذات احدی است که هیچ تعین ندارد. عدم تقید و عدم تعین به این معناست که ذات احدی لا به شرط مقسمی است. لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی لا به شرطیت هم که بگیم هیچ شرطی نداره، قید یا تعینی برای اون حقیقت نیست. یعنی باید حواسمون باشه حتی از قیدهای اصطلاحی و لفظی هم در موردش استفاده نکنیم. آفر ذات، درباره ذات داریم. وقتی صحبت از ذات میکنیم نباید حتی اینا رو هم نباید به کار ببریم. اینو باید بتونیم تفکیکش کنیم. ذات احدی، مرتبه ذات رو باید حواسمون در ذهنمون تفکیک کنیم، نه اینکه اون یه چیز موجودی جدا. یعنی اینا رو باید حواسمون خیلی باشه. پس ذاتی است که نه تقید دارد، نه تعلق دارد، نه تعین دارد. صحبت از ذات احدی. حال که روشن شد ذات احدی، ذات نامتعلق به غیر و نامقید محض است، هیچ قیدی ندارد، باید به استلزامات هر یک از این نکته ها جنبه ویژه ای را، باید به استلزامات این مرتبه از حقیقت وجود با بیان چند نکته با دقت بیشتری توجه کرد. میگه وقتی ما میگیم این تعلق ندارد، تقید هم ندارد، این اصطلاح رو که داریم به کار میبریم یه استلزاماتی داره همراه خودش، یک نکاتی رو به همراه داره که ما باید بهش توجه کنیم. لازمه یه قید نداشتن، لازمه یه تعین نداشتن، یه چیزایی است که ما باید بهش دقت کنیم. اینا رو میخواد توضیح بده. هر یک از این نکته ها جنبه ویژه ای را کانون توجه قرار میدهد. از باب نمونه نکته دوم بیشتر به استلزام معرفت شناختی، نکته سوم به استلزام هستی شناختیه، چون این مرتبه ای از حقیقت وجود میپردازد. حالا این استلزامات رو میخواد بیان کنه. نکته یکم، تنزیه محض به همین مرتبه ذات احدی باز میگردد. اونجایی که صحبت از تنزیه محض است، یعنی هیچ عیب و نقص و ضعفی، هیچی که ندارد، حتی تعلق هم ندارد، حتی تقید هم ندارد، تنزیه محض مربوط به مرتبه ذات احدی است. توضیح، اگر آن ذات به هیچ چیزی وابسته نیست، استدلالی هم داره صحبت میکنه، اگر آن ذات به هیچ چیزی وابسته نیست و اگر هیچ قیدی حتی قید اطلاق هم ندارد، هیچ قیدی حتی قید اطلاق هم ندارد، آنگاه صبوحیت، یعنی همون تسبیح، همون سبحان اللهی که میگیم، صبوحیت محض خداوند و نزاهت صرف او به همین مرتبه برمیگردد. اونجایی که دیگه صحبت از تنزیه محضه، باید بدونیم مربوط به مرتبه ذات احدی است. این نکته اول. نکته دوم، آن ذات احدی در این مرتبه غیب محض. غیب چی؟ محض. کلمه محض که میگه یعنی دیگه اصلا هیچ راهی جز غیب نداره، هیچ چیزی جز غیب در، حتی یه ذره هم ظهور نمی کنه. خب این مرتبه ذات حتی یه ذره هم ظهور و بروز نداره، خودش غیب محض. مرتبه ذات احدی، آن ذات احدی در این مرتبه، وقتی که در مرتبه ذات احدی است غیب محض. بله وقتی در مراتب دیگه مطرح میشه اونجا دیگه غیب محض نیست. پس ما وقتی که داریم این مرتبه رو لحاظ میکنیم در مرتبه ذات، نه اینکه اصلا ظهور نداره، اصلا بروز نداره، اگه اینجور باشه پس تجلی چی میشه؟ درست شد؟ نمیخوام بگیم تجلی ندارد، اما تجلی مربوط به مرتبه ذات احدی. پس آن ذات احدی در این مرتبه غیب محض و برای غیر خودش مجهول است، و برای غیر خودش مجهوله. همه کس نسبت به او جهل دارن، هیچ کسی او رو نمیشناسد در این مرتبه. این موجود در مرتبه ذات احدی برای غیر خودش چیه؟ مجهول است. حالا خوب دقت کنید، زیرا آن ذات احدی نه اسم، نه رسم و نه هیچ نعتی دارد، صفتی هم نداره، هیچی نداره از اینها. چرا؟ چون تعین نداشت، چون تقید، چون همش تقیده، این نقص نیستا. لا اسم و لا رسم و لا نعت له. پس نه اسم داره، نه رسم داره، نه چی؟ نه صفت و نعت.
قرآن هم میگه
اما یصفون. اون اما یصفون که آخه ما میبینیم گاهی قرآن میگه اما یصفون، ولی از او برمیاد وصفش میکنه اصلا اوصافشو، ان الله علی کل شیء قدیر رؤوف رحیم. ببینید میاد این تناقض چی میشه؟ این تناقض نیست. اونجایی که میگه اما یصفون، لحاظ چیه؟ این مرتبه ذات احدی. وقتی که مرتبه ذات احدی رو ما در نظر داریم، اما یصفون، سبحان الذی اما یصفون، اما اونجایی که داره وصف میکنه، اوصافشو داره بیان میکنه، این در مرتبه دیگه ایست که حالا بهش قایم رسید. پس زیرا آن ذات احدی نه اسم نه رسم و نه هیچ نعتی دارد، لا اسم ولا رسم ولا نعت له، همچنین هیچ معرفت یا ادراکی به او تعلق نمیگیرد. خیلی مهم شده، هیچ معرفت یا ادراکی به او تعلق نمیگیرد. مگه نگفت برای غیر خودش مجهوله؟ پس ما نمیتونیم اصلا اون مرتبه ذات رو، یعنی این موجود رو در مرتبه ذات اصلا نمیتونیم بشناسیمش. نمیشه. هیچ معرفت و ادراکی به او تعلق نمیگیرد. مرتبه ذات احدی. روشن است که این نکته در واقع به یکی از مهمترین استلزامهای معرفت شناسی درباره ذات احدی اشاره میکند که بر اساس آن ذات احدی به طور مطلق، به طور مطلق بیرون از دسترسی معرفتی است. همونی که حافظ بهش میگه عنقا شکار کس نشود، دام بازچین. برو این دام بر مرغی دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. حالا بعد میخوام بیام جلو، بعد ببینیم حالا نظر مولوی چیه. اما چرا آن ذات احدی نه اسمی دارد و نه رسمی و نه هیچ نعتی؟ چرا به هیچ روی نمیتوان آن ذات احدی را ادراک کرده و شناخت؟ دلیل آن روشن است، زیرا همه اینها وقتی امکان دارد که با مفهوم سر و کار داشته باشی. هر آنچه اسم یا رسم یا نعتی دارد، هر آنچه معرفت، ادراک یا خبری به اون تعلق میگیرد، باید امری مفهومی باشد که جایگاهش در عقل یا وهم است. بالاخره اون امر یا جزئیه که جایگاهش در وهمه، یا کلیه که جایگاهش در کجاست؟ در عقله. حال آن که خدا مفهوم نیست، نه این که بگیم ندارد، مفهوم نیست. حال آن که خدا مفهوم نیست و از همین روی هیچ چیزی درباره آن ذات نمیتوان دانست و او در این مرتبه برای غیر خودش مجهول مطلق است، هیچ معرفت و ادراکی به او تعلق نمیگیرد. به بیان دیگر او اسم ندارد، زیرا اسم علامت یک شیء خاص است. اسم علامت یک شیء خاصه و شیء خاص یعنی آنچه که حدی داره. وقتی میگی شیء خاص یه حدی داره دیگه، و او حد نه، شما داری محدودش میکنه اگه اسم براش گذاشتی. اما او رسم یا نعت ندارد، زیرا اولا هیچ جزئی برای او متصور نیست، ثانیا نامتناهی است. شما نمیتونی رسمی براش یا مثلا نعتی براش مشخص بکنی. اگر چیزی هم بسیط بود، بسیط یعنی جز نداشته باشه، یعنی مرکب از چند چیز نباشه، و هم نامتناهی، نمیتوان گفت از راه جزش آن را میشناسیم، از راه جزش اون رو میشناسیم. پس ما نمیتونیم بگیم از راه صفاتش ذات احدی رو میشناسیم. ما از راه صفاتش هم نمیتوانیم ذات احدی رو بشناسیم. مرتبه ذات احدی برای غیر خودش مجهول مطلق است. همچنین نمیتوان گفت گرچه همه آن را نمیشناسیم، ولی جزئی یا جنبه ای از آن را میشناسیم. اونجایی هم که مولوی گفت که مثلا آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، اشاره به مرتبه ذات احدی نداره. باید ببینیم حالا دیدگاه مولوی درباره ذات چیه. اگه همچین دیدگاهی رو داشته باشه، اون که داره میگه هم به قدر تشنگی باید چشید، اگر دیدگاهش این باشه، خب پس اشاره به مرتبه ذات احدی نداره. اما اگر نه، مثلا دیدگاهش چیز دیگه ای باشه و با قائل باشه که میشه ذات رو شناخت، اون دیگه مسئله فرق میکنه، میتونیم بگیم بله اشاره به ذات داره. که حالا میام جلو دیدگاه مولوی رو ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. اول ما این مقدمه رو کاملش بکنیم. همچنین نمیتوان گفت گرچه همه آن را نمیشناسیم، ولی جزئی یا جنبه ای از آن را میشناسیم. زیرا اگر چیزی بسیط محض و در این حال نامتناهی باشد، اولش این آخرش، ظاهرش این باطنش و ازلش این ابدش است. از همین روی به لحاظ ادراکی، به لحاظ چی؟ ادراکی. از همین روی به لحاظ ادراکی هیچ گونه دسترسی معرفتی به ذات احدی در کار نیست. اینو لطفاً در بحث معرفت شناسی، در بحث خداشناسی، در بحث سیر و سلوک، در بحث عرفان، این رو باید یک اصل و مبنا قرار بدیم که به لحاظ ادراکی هیچ گونه دسترسی معرفتی به ذات احدی در کار نیست، حتی برای پیامبر، برای هیچ موجودی. گفت برای غیر خودش مجهول مطلق است مرتبه ذات احدی. بله. اینا چی هستن؟ اینا صفت مگه نیستن؟ باشه، صفت هستن، درباره ذات احدی نمیگه. پس معلوم میشه این درباره ذات احدی نیست. یا اگرم باشه داره میگه که این مرتبه این گونه از قابل،
اصلا میگه اینو با عرفان میتونی برسی، با استدلال.
نه، اونی که میرسی بهش اصلا مرتبه یه همه حرفمون همینه دیگه. آها، بله بفهم.
هم چیزای دیگه میگه خب قضیه اونم سمی بسیط، بنابراین اینا ذات نیست.
آف، اینا صفات. بله، یعنی هم اول آخره، همه چی خودشه، یعنی یکیه. یعنی دقیقاً همین که گفتیم، یعنی اولش عین آخرشه، ظاهرش عین باطنشه، ازلش عین ابدشه. از همین روی گفتیم به لحاظ ادراکی هیچ گونه دسترسی معرفتی به ذات احدی در کار نیست. البته مفاهیم اشارات و محاکاتی دارند، مفاهیم، اما خود آن ذات هرگز متعلق معرفت نیست. مفاهیم یه اشاره ای دارن به اون ذات، ولی درباره خود ذات دسترسی ندارن. در کتاب التوحید، کتاب التوحید شیخ صدوق که احادیث و روایات توحیدی اونجا جمع آوری شده، امام صادق علیه السلام در این باره بیان بسیار لطیفی دارند. بر اساس این روایت رسیدن به ذات هرگز مقدور نیست. رسیدن به ذات هرگز مقدور
استاد، اینایی که شما
میفرمایید
قرآن اومده یا جناب
مولا صدرا؟ حالا مولا صدرا هم شهود کرده، هم استدلالات قرآنیشو آورده، الان هم ما روایت گفتیم دیگه. الان امام صادق هم میگه چیه؟ امام صادق هم میفرماین آفرین، در نهج البلاغه هم داریم. بله،
این که الان استدلال میکنید که اصلا نمیشه فهمید، نمیشه اصلا کامل ایزوله از یه انسان با شهود چجوری اینو فهمیده بهش رسید؟
خود اون رو که نفهمه، فقط فهمیده که نمیشه. درسته؟ فهمیده، البته صرفا با شهود نرسیده. این رو روایات داریم، آیات داریم، مبانی دینی ما این رو بیان کردن. مثل اینجا که از امام صادق داره بیان میکنه که به ذات نمیشه رسید، مثل اونجا که از علی در نهج البلاغه بیان میکنه که چیه؟ نمیشه رسید. حالا ایشون یه مبانی داره از نظر شهودی هم به این رسیده، یعنی تلاش کرده مثلا برسه اینو، نمیشه رسید. یعنی یک منطقه ممنوعه است که نمیشود، اینو دیگه بالاخره به این ادراکی رسیده. درک همین موضوع، معرفت این موضوع، معرفت این که ذات احدی قابل دسترس نیست، خودش یه معرفت بسیار مهمه. پس پایه معرفتی ما، شالوده معرفتی ما در بحث خداشناسی اول باید این باشه که مرتبه ذات احدی قابل دسترس نیست. شما بفرمایید.
ما این بحث رو در حافظ هم که داشتیم، حافظ شناسی، میگفتیم اون جایی که حافظ میگه که نمیشه به ذات رسید، جایی که میگه وصل ماه سنیست به ذات اشاره.
بله.
مثلا وقتی که میگه وصل خورشید به شب پره اعما نرسد، که در آن آینه صاحب نظران حیرانند.
بله.
مثلا میگه اینجا از آینه چه استفاده میکنیم؟ یعنی میبینن و میدونن که
وصل خورشید به شب پره اعما نرسد، اشاره به ذات احدی نیست. اشاره به ذات نیست، ذات احدی نیست، چون میخواد بگه اگر شب پره اعما نباشه میرسی. آفرین. صاحب نظران رسیدن و به مقام تحیر رسیدن، متحیر شدن. آفرین، صفاتو داره بیان میکنه. نکته بعدی، خوب دقت کنید. ذات احدی در این مرتبه معروف، مشهود و حتی معبود کسی نیست. حرف سنگینه، دقت کنید. معروف یعنی شناخته شده، مشهود یعنی در قابل شهود نیست، هیچ عارفی، هیچ انسان کامل اون رو شهود کنه. ذات احدی در این مرتبه معروف، مشهود و حتی معبود کسی نیست. یعنی ما وقتی عبادت هم میکنیم ذات احدی رو عبادت نمی کنیم. خیلی سنگین شد، دقت میخواد. یعنی حتی انسان کامل هم به این مرتبه دسترس معرفتی ندارد. ذات احدی در این مرتبه معروف، مشهود و حتی معبود هیچ کسی نیست. یعنی ما در عبادتمون هم ذات احدی رو، ما اعبد الله، الله رو، الله رو عبادت میکنیم. الله ذات احدی نیست، الله نیست، بعد میرسیم بهش. ذات احدی چیز دیگه ایست که اصلا نمیدونیم چیه. دسترسی معرفتی، ما الله رو میشناسیم به اندازه دیگه. الله رو میشناسی یا نمیشناسی؟ یه اندازه شناخت داری. این ذات احدی نیست. از همین روی ملا صدرا توجه میدهد که اصلا آنچه در این مورد اسم، رسم یا نعتی دارد و آنچه معرفت و ادراک به آن تعلق میگیرد تنها مفهومی از مفهومات است. تنها مفهومی از مفهومات. البته این مفهوم اگر بسیار دقیق و عالی باشد در عقل است، اگر مبهم و نازل باشد در وهم است. این مفهومه، ولی به هر روی مفهوم است. و واقعا اون چیزی که ما الان از خدا میدونیم غیر از مفهومه؟
و مفهوم خدا نیست.
نه، و خدا نیست، اون ذات احدی نیست. ولی چاره‌ای هم جز این نداریم. بنابراین بر اساس یک قیاس شکل ثانی منطقی داره استدلال میکنه. بر اساس یک قیاس شکل ثانی میتوان چون این استنتاج کرد. موسوم، مرسوم، منعود، معروف، مدرک، مشهود، همگی مفهومند. یعنی اون چیزی که رسم داره، اون چیزی که موسوم است، اسم داره، اون چیزی که منعوته، اون چیزی که شناخته میشه، اونی که درک میشه، اونی که مشهود میشه، همگی چی هستن؟ مفهومند. این میشه کبرای قیاس ما. ذات احدی مفهوم نیست. اینم بشه صغرامون، نتیجهش میشه چی؟ بنابراین ذات احدی هیچ یک از اینها نیست. اینم استدلال منطقیش. موجود نامتعلق نامقید، این نکته رو دقت کنید، مطلق حتی از قید اطلاق، مطلق از حتی قید اطلاق، همان ذاتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره او میفرماید لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. یعنی عمیق ترین فهم ها نمیتونه او رو بفهمه، نمیتونه ادراکش بکنه. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. نهج البلاغه خطبه یکم، حالا اینجا نمیشه صفحه 22، تو نهج البلاغه در خطبه یکم این اومده، این واژه. همه آنچه ما درباره او میگوییم تنها الفاظ و مفاهیمه، غیر از اینه. همه آنچه ما درباره او میگوییم تنها الفاظ و مفاهیم است. این درست به مانند این است که عسل را برای کسی که نمیداند عسل چیست، حالا ندیده و هیچ گاه در اختیار او قرار نخواهد گرفت، با الفاظ و مفاهیم وصف یا تعریف کنیم. این شخص درباره عسل تنها همین الفاظ و مفاهیم را در اختیار دارد که البته هیچ یک نه عسل است و نه کام وی را شیرین میکند. لذا وقتی میگیم عسل میفهمه تا چیه، ولی درکش چیه؟ درک مفهومیه. درباره ذات احدی نیز تنها همین مفاهیم و الفاظ در اختیار ماست و روشن است که خداوند این مفاهیم و الفاظ نیست. از همین روی چندان دشوار نیست که نتیجه بگیریم او غیب محض است و به صراحت بگوییم که او برای غیر خودش مجهول مطلق است. درست شد؟
الفاظ و مفاهیم شرک میشه؟
نه نه، فقط باید حواست باشه که او نیست، ولی ما چاره‌ای هم نداریم.
شاید شرک خفی میشه.
اگر حواست نباشه ممکنه شرک بشه.
صفت مؤمنیه الذین یؤمنون بالغیب.
بله
ایمان
به غیب. حالا غیب دیگه اگه غیب محض باشه، نه میتونه، اونجا نگفته محض، محض هم شاملش میشه. نکته سوم رو هم بگیم، فقط یه اشاره بکنیم تو این نکته سوم. نکته سوم، ذات احدی تقید به قید اطلاق ندارد. یعنی گفت حتی مطلق است، حتی از قید اطلاق. اینو دقت کنید، همان گونه که در توضیحات آغازین مرتبه نخست گفته شد، ذات احدی اولا به غیر تعلق ندارد، ثانیا هیچ گونه تقیدی هم ندارد. وقتی چیزی مقید نیست، ظاهرا بی دغدغه باید گفت آن چیز مطلق است. وقتی ما میگیم وقتی چیز مقید قید نداره، میگیم چیه؟ نقطه مقابلش دیگه، مقید نیست چیه؟ مطلق. با این حال دقت فیلسوفان متأله و عارفان نظرورز روشن ساخته که موضوع به همین سادگی نبوده و مطلق دو معنای کاملا جداگانه دارد. این خیلی نکته لطیفیه. مطلق دو معنای جداگانه دارد که یکی به ذات احدی انتساب پذیر است و دیگری به هیچ روی چنین نیست. نکته لطیفی شد. توضیح: در کاربرد مفهوم مطلق، گاهی شیء مطلق در نظر گرفته می شود بدان گونه که اطلاق خود گونه ای قید به شمار می آید. اطلاق خودش میشه چی؟
قید.
اما گاهی شیء مطلق حتی از همین قید نیز آزاد است و به بیان فنی تر حتی از قید اطلاق هم اطلاق دارد. برای جلوگیری از خلط این دو اصطلاح با یکدیگر، مطلق در کاربرد نخست را مطلق به قید اطلاق و مطلق در کاربرد دوم را مطلق حتی از قید اطلاق می نامند. پس ما دو نوع مطلق داریم: مطلق به قید اطلاق، مطلق حتی از قید اطلاق. دو اصطلاح دیگری که معمولاً برای توجه دادن به این تفاوت مهم به کار می رود، لا به شرط قسمی برای کاربرد نخست و لا به شرط مقسمی برای کاربرد دوم است. حالا اینا نمیخوام توضیح بدیم، ورود پیدا کنیم. این دو کاربرد از مفهوم مطلق که الان توضیح دادیم، آنگاه که مطلق در ساختار قضیه‌ای به عنوان محمول قضیه به موضوع آن نسبت داده میشود، میگه به لحاظ منطقی صورت بندی متفاوتی ایجاد میکند. بستگی داره که تو کجا داری اینو استفاده میکنی. حالا در نهایت هم نتیجه میگیرد که اونی که به خداوند انتساب پذیر است چیه؟ مطلق حتی، آفرین، از اطلاق. مطلق حتی از قید اطلاق. پس وقتی هم گفتیم این موجود مقید نیست، باید حواست باشه نگی پس مطلق هست به اون معنای اولی. اگر هم کلمه مطلق رو میخوای براش به کار ببری، باید حواست باشه، توجه به این نکته داشته باشه که منظور من از این اطلاق مطلق حتی از قید اطلاق هست. این اولین نکته و در واقع شالوده بس، یا بگیم خشت اول در خداشناسی، اینه که ما بدانیم که مرتبه ذات احدی برای غیر خودش مجهول مطلقه، دسترسی بهش نداریم. درست شد؟ این یک بالاخره معرفت اولیه و خشت اول در مورد ذات احدی. حالا بیام ببینیم جناب مولوی چه نگاهی داره. آیا مولوی هم به این دیدگاه اشاره ای داره یا نداره؟ به قید اطلاق همین، مثلا میگم هوا سرد است، بریم یه قیدی براش میاریم. خب حالا وقتی که میخوایم بگیم، میخوایم سردی رو ازش بگیریم، میگیم هوا سرد نیست، این قید رو، قید سردی رو از این هوا گرفتیم، ولی در این حال یه قیدی داره باز، همین هوا سرد نیست خودش یه قیده. میگه در مورد اون موجود در ذات احدی حتی اینم نباید بکار، حتی کلمه اطلاق رو هم نباید بکار ببریم. حواسمون باشه که وقتی میگیم اون ذات احدی مطلق است، مطلق است، حواسمون باشه که کاربرد دوم یعنی اطلاق حتی از قید اطلاق. خب حالا بیام تطبیق بدیم دیدگاه مولوی رو، ببینیم مولوی چی میگه. جناب مولوی به موضوع ذات چند جا در مثنوی اشاره کرده. اولا نکته مهم، چون ذات قابل دسترس نیست و کاربردی نداره برای ما، کاربردی نداره دیگه. جناب مولوی خیلی بهش نپرداخته، چون مولوی داره عرفان عملی رو کار میکنه، فقط از بعد معرفت شناسی دقیقا نگاهش رو در مورد ذات مطرح میکنه، دیدگاهش هم دقیقا همینه، همین چیزا که عرض کردیم که ذات احدی قابل دسترس نیست، بعد دیگه سریع هم ازش گذشته. لذا در مثنوی خیلی به این موضوع پرداخته نشده، فقط از بعد معرفت شناسی دیدگاهش رو بیان کرده. چون مثنوی عرض کردیم عرفان عملی است، از چیزایی صحبت میکنه که شدنی است، نه از چیزی که شدنی نیست. فقط یه نگاه معرفت شناسی داره و تمام، که دو سه جا اشاره بهش کرده. حالا اون اندازه که من پیدا کردم سه چهار جا مثلا سریع بهش اشاره میکنیم میریم جلو. اولین مورد در دفتر اول، اونجایی که فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنه خدا، و میان آن که درویش است از خدا و تشنه غیر خدا. درویش حقیقی رو میخواد توضیح بده، چون بعضی از درویش ها میگه گرفتار یک سری انحرافاتی هستن، اونجا میاد اینو توضیح میده. در این داستان که میگه نقش درویش است او نی اهل نان، نقش سگ را تو می انداز استخوان. میگه بعضیا نقش درویشی فقط دارن، حقیقتا درویش نیستن. فقر لقمه دارد او نی فقر حق. داستانو خوب دقت کنید، فقر لقمه دارد او نی فقر حق، پیش نقش مرده ای کم نه طبق. ماهی خاکی بود درویش نان، شکل ماهی لیک از دریا رمان. مرغ خانه است او نه سی مرغ هوا. بعضی از درویشا رو داره میگه ها، مرغ خانه است او نه سی مرغ هوا. لوت نوشد او نه نوشد از خدا، عاشق حق است او بحر نوال. اگر آدم از عشق خدا میزنه میخواد یه چی گیرش بیاد، مثل همون که گفت بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. عاشق حق است او بحر نوال، نیست جانش عاشق حسن و جمال. داره اینو تبیین میکنه، پس هر جا اسم درویش هم اومد حواست باشه، درویش حقیقی و غیر حقیقی. بعد میگه چیه؟ از اینجا خوب دقت کنید، بعضی از این درویش ها، برخی از صوفیه، برخی از عرفا، حالا مخصوصا در زمانه حافظ بیان میکردن، یا در زمانه مولوی، بالاخره تفکرشون این بوده که شما بیاید تو مکتب ما، بیاید شاگرد ما بشید، ما شما رو به ذات هم میرسونیم. که اینجا هم مولوی موضع میگیره و بیان میکنه گر توهم میکند او عشق ذات، الان شاهد ما اینه از اینجا، گر توهم میکند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. این وهم اسماء و صفات رو ذات پنداشته، ذات نبود، پس نمیشه عاشق ذات شد. گفت ذات معشوق کسی نمیشه. وهم مخلوق است و مولود آمده است، حق نزایید است او لم یولد است. حق نزایید است او لم یولد است، عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود عاشقان ظلمنن. که دیگه بعدم ادامه میده موضوعات دیگه. پس اونجایی که شاهد عرض ما بود نگاه مولوی در مورد ذات، در لابلای این داستان که میخواد انحرافی که در دراویش به وجود اومده رو بیان بکنه، یکیش انحراف اعتقادی است، و اینکه اینا بعضیاشون فکر میکنن به ذات هم میشه رسید و عاشق ذات شد، که اینجا میگه نه خیر، گر توهم میکند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. مورد بعدی، در دفتر دوم شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری ها. در این داستان میفرماید در مورد ذات، دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست. بعد میرسه به اینجا در مورد ذات که میرسه میگه هرچه اندیشی پذیرای فناست، هرچه اندیشی پذیرای فناست. آن که در اندیشه ناید آن خداست. اونی که در اندیشه تو میاد او خدا نیست، منظور اشاره به ذات احدی است. آن که در اندیشه ناید آن خداست. اینم یه مورد. باز مورد بعدی در دفتر چهارم، موضوعش اینه در این قسمت، در این بخش، بیان آن که خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند. خلق دوزخ گرسنگانند و نالانن. داستان حضرت موسی رو داره یه اشاره میکنه و اینکه یه عده‌ای حرف حضرت موسی رو نفهمیدن، چقدر دلسوزی کرد و حضرت موسی، اما اینا نفهمیدن که اولش اینه، این سخن پایان ندارد موسیا، این رها کن آن خران را در گیا. میگه اینا نفهمن، ولشون کن، تا همه زان خوش علف فربه شوند، این که گرگانند ما را خشمند. اینو داره توضیح میده، این شروعشه، بعد میرسه به اینجا. زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا، آن که در ذاتش تفکر کردنیست، در حقیقت آن نظر در ذات نیست، هست آن پندار او، زیرا به راه صد هزاران پرده آمد تا اله. بازم اینجا اشاره میکنه که ذات احدی قابل دسترس نیست. اون مرتبه‌ای که ما رو من کردن دقیقا همین ذات احدی است که من کردن، که سراغش نریم وگرنه گمراه میشیم. این که حالا در داستان موسی و شبان هم وقتی که از موسی داره جواب شبان رو میده، باز اشاراتی به این موضوع میکنه که حواست باشه این توصیفاتی که داری میکنی در مورد خدا نیست، که حالا دیگه اون بحثش شده است. پس ما تا اینجا رسیدیم که مرتبه ذات احدی قابل دسترس نیست، این شد خشت اول خداشناسی، و جناب مولوی هم دیدگاهش همینه. حافظ هم صحبت از این مرتبه با واژه انقا اشاره میکنه که انقا شکار کس نشود دام، باز چین گاهی هم بهش میگه رود ارس، که فقط میگه شاید به ساحلش روان رسید و به خودش نمیشه رسید، حالا بعدا انشالله اشاره خواهیم کرد. این شد خشت اول. مولوی به این موضوع زیاد نپرداخته، چرا؟ چون دسترسی نداره دیگه، چون کاربردی نیست، چون مثنوی به موضوعات کاربردی اشاره میکنه، که انشالله حالا تو موضوعات کاربردی همین در بحث خداشناسی که بریم جلوتر دیگه مولوی خیلی حرف داره برامون و خیلی راهکارها ادامه میده. گوارای وجودتون باشه خشت اول خداشناسی، بیشتر بهش فکر کنید و سعی کنید بپذیریدش که ذات احدی قابل دسترس نیست. انشالله که موفق باشید. خدا نگهدار. یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.